أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعداء المجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءالله دوستان، در ایام گذشته که خدمتشون نبودیم به سلامت و شادکامی بوده باشند. ما از امروز بحث صبر رو ادامه میدیم. بحث استصحاب کلی رو میخواییم دنبال کنیم. استصحاب کلی رو معمولا سه قسم میکنن. میگن گاهی اوقات استصحاب اون کلی که ما میخواییم استصحاب کنیم تعین داره در یک فرد و مشخصه چه فردی هست. میخواییم استصحاب کنیم میشه کلی قسم اول. گاهی اوقات نه اون تعیین نداره، مردد بین معلوم البقا و معلوم الارتفاع هست، یه استصحاب کلی قسم ثانی هست. یک استصحاب کلی قسم ثالث هم هست که اون فردی که یقین به حدوثش داریم، اون فرد رفته یک فرد دیگری ممکنه هنگامی زوال اون فرد ایجاد شده باشه، یا اصلا در همون هنگامی که فرد اول موجود بوده فرد دیگر هم موجود بوده ولی ما یقین به حدوثش نداریم. هم این دو اسم مربوط به استصحاب کلی اسم ثالث هست. خب اینجا یه سری اشکالاتی در مورد استصحاب کلی اسم ثانی، اشکالاتی در مورد استصحاب کلی اسم ثالث انجام شده که ما حالا بعداً به تفصیل خواهیم پرداخت. در استصحاب کلی قسم ثانی یه اشکال معروفی هست که ما اینجا شک در بقا نداریم، به دلیل اینکه خب فرد مردد، اون فردی که کلی با معقب شده مردد هست بین معلوم البقا و معلوم الارتفاع. نسبت به هیچ یک از دو تا فردها ما شک نداریم. خب اینجا معمولا جواب میدن که این خلط بین فرد و کلیه، ما نسبت به فرد شک نداریم ولی نسبت به کلی شک داریم، به کلی غیر از فرده. به تناسب این بحث مناسب هست اصلا تحلیلی بشه در مورد این که فرد و کلی تفاوتاشون چیه و چه شکلی هست، آیا رابطه بین فرد و کلی چه مدلی هست. این بحثی هست که حالا ما امروز به اون هم خواهیم پرداخت. علاوه بر این یه نکته رو آجا اشاره می فرمودند که ما استصحاب کلی اسم ثانی منحصر در این قسمی که فردی را که یقیه به ثبوتش و حدوثش داریم مردد بین معلوم البقا و معلوم الزوال هست منحصر به این قسم نیست. دو قسم دیگر میشه برش تصویر کرد که در هر دو شک تصویر میشه، مردد بین معلوم البقا و محتمل الزوال. یک قسم دیگه مردد بین معلوم و زوال و محتمل البقای و زوال، که در این دو قسم که دلیل احتمال به اصطلاح بقا و زوالش ما شک در بقا هم داریم. حالا ممکنه اشکال رو به گونه دیگری تصویر بکنیم، اون این هست که ما در مورد شک علی کل تقدیر نداریم، مثلا بگیم ما باید علی کل تقدیر در حساب شک بشه باشیم، شک علی تقدیر وجود به درد نمیخوره، بنابراین باز هم پاسخش همون پاسخ میشه که اینجا بین فرد و کلی خلط شده. ما استصحاب در فرد نمیخوایم جاری کنیم که این مشکلات باشه، استصحاب در کلی میخوایم جاری کنیم. حالا اصل استصحاب در کلی رو من آقای سر میفهمن یه سری اشکالات کل استصحاب در کلی دارم. این دو در دو مقام اشکال رو طرح میکنن. یک مقام اشکالی که در خصوص استصحاب در موضوعات هست، در مطلق البته ایشون اختصاص میدن این رو به استصحاب در موضوعات، ولی اشکال اختصاصی نیست. اشکال در مطلق استصحاب کلی هست. یک اشکال دیگری در استصحاب احکام هست. اشکال عام که مرحوم آقای صد اون رو در موضوعات پیاده کرده، اون این حالا ما در موضوعات رو اشکال رو تر میکنیم، اون اینه که مثلا ما نمیدانیم که زید تحقق داشته یا زید تحقق داشته. ما یقین داشتیم زید تحقق داره، در همون استصحاب کلی قسم اول به اصطلاح اون ما اشکال رو تطبیق بدیم. زید قبلا موجود بوده، ما یه موقع استصحاب میکنیم بقای زید رو، یه موقع استصحاب میکنیم بقای کلی انسان رو. و بحث این هست که استصحاب مفهوم کلی شما میخواهید بکنید یا استصحاب مصداق کلی، یعنی کلی که در خارج تحقق دارد. اگر استصحاب مفهوم کلی، مفهوم موضوع اثر نیست. استصحاب مصداق کلی میخواهید بکنید، یعنی مفهوم خارجی و استصحاب کلی به ما و موجودان فی خارج میخواهید بکنید، کلی به ما و کلی در خارج موجود نیست. اونی که در خارج موجود هست مصادیق کلی هست. این اصل اشکالی که تهش خب این اشکال رو پاسخی که داده شده این هست که نه. حالا من چکیده پاسخ رو میدم، وارد وضعیت ریزیکالی های پاسخ نمیشم. چکیده پاسخ اینه که نه، کلی در خارج وجود داره، به عدد افراد انسان در خارج انسان وجود داره، انسان وجود داره. بنابراین ما هر انسانی که در خارج هست، علاوه بر این که یک جزئی هست، فردی از انسان هم هست، یک انسانی در او تحقق داره. به تعبیر آقایون رابطه کلی با مصادیقش رابطه آبا و ابنا هست، و یعنی رابطه مصادیق کلی با مصادیق جزئی، اینجوری تعبیر میکنن، رابطه آبا و ابنا هست و هر در ضمن هر انسانی ما به عدد افراد انسان در خارج داریم، در خارج حقوق داریم.
حالا
تحلیل این که حقیقت این انسان چیه، این شاید یه مقداری بعدن در موردش صحبت بکنیم. حالا صد بعدن یه صحبت هایی دارم که حالا بعدن اشاره خواهم کرد، ولی فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم. یه تحلیل های آیسر داره که نیازه نمیبینم اون تحلیل رو اینجا طرح کنم. فقط یه نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون نکته اینه، موضوع آثار شرعی گاهی اوقات کلی به ما هو موجود و وجود ساری کلیه، به تعبیر آقایون یه موقع صرف الوجود کلیه. اگر وجود ساریه در مورد وجود ساریه کلی، خب خیلی شاید این اشکالی که مطرح میشه کرد، این اشکالی که بود، خیلی اشکال قویی نیست. خب ما میدانیم که به عدد افراد انسان در خارج انسان وجود داره و انسان خارجیت داره و صرفاً یک مفهوم ذهنی نیست. حالا چه بتوانیم تحلیلش بکنیم چه نتوانیم تحلیلش کنیم، وجداناً ما میدانیم که در خارج انسان تحقق دارد. خیلی اشکال قویه. اشکال رو بیشتر باید در جایی قرار داد که صرف الوجود موضوع باشه. صرف الوجود یعنی در مقابل عدم محض، همین که این کلی تحقق داره. خب بحث در این هست که کلی در جایی که تحقق به نحو صرف الوجود موضوع اثر هست، اینجا کدوم یکی از افراد موضوع صرف الوجود هستن؟ آیا صرف الوجود یک مفهوم ذهنی نیست که ذهن ساخته و در خارج تحقق ندارد؟ چون اونی که در خارج هست متکثرات هست، در مقابل این متکثرات چیز دیگری به نام صرف الوجود وجود ندارد. پس بنابراین بحث صرف الوجود یه بحث مشکلتریه. خارج ظرف تعینه. اگر صرف الوجود موضوع حکم باشد، متعینات باید موضوع حکم باشد، در حالی که جایی صرف الوجود متعین نیست. این اشکالی هست که ممکنه مطرح بشه و این نکته رو هم عرض بکنم که حالا ممکنه این مشکل اشکال رو اینجور جواب بدید که صرف الوجود قبل از وجود تعین نداره ولی بعد از وجود تعین دارد. این که شما بگید خارج ظرف تعینه باعث نمیشه که صرف الوجود موضوع حکم نباشه. صرف الوجود موضوع حکم است و موضوع حکم که شد عرض کنم چون بعد از وجود تحقق داره و این مقدار کافی هست برای اینکه حکم به او تعلق بگیره. ممکنه شخص این رو جواب بده از این اشکال، بگه که به این کلام پاسخ بده که احکام به موضوعات به ما هو، تعلق احکام به موضوعات در جایی هست که به موضوعات احکام به موضوعات که تعلق میگیرن موضوع به ما هو مفهوم ذهنی متعلق احکام قرار میگیره، یعنی موضوع احکام قرار میگیره و این شکلی نیست که در وجود خارجی موضوع به اصطلاح باعث بشه احکام به او تعلق میگیره. حکم یک اعتبار هست و اعتبار تعلق میگیرد به موضوع، به ما هو موجودون موجودون فی الذهن، به وجود ذهنی اشیاء. البته وجود ذهنی به ما هو حاکن عن الخارج، احکام به اونها تعلق میگیره، بنابراین این پاسخ کافی نیست برای حل مشکلی. خب اینجا ما عرض کنم خدمت شما، ممکنه اینجوری بگیم که این اشکالی که مطرح شده خلط بین جعل و مجهول هست. جعل احکام به موضوع تعلق میگیره، ولی مجهول احکام، مرحله مجهول به وجود ذهنی تعلق میگیره. ما یک مرحله جعل داریم، یک مرحله مجهول داریم. مثلا اگر میگیم الانسان این استطاع، حالا المستطیع وجب علیه الحج، المستطیع یا الانسان اذا استطاع وجب علیه الحج، قبل از این که مستطیع تحقق خارجی پیدا کنه و انسان مستطیع بشه، این حکم جعل شده. ولی فعلیت حکم یا به تعبیر مرحوم ناینی مرحله مجهول حکم بعد از تحقق خارجی موضوع تحقق پیدا می کند. بنابراین ما مرحله در مرحله مجهول حکم تعلق می گیرد به موضوع، به وجود خارجی. خب این رو ممکنه شخصی بگه. حالا در پاسخ ممکنه کسی باز بگه که نه، مرحله مجهول یک مرحله وهمی هست و خیالی هست، بین یک مرحله حقیقی به نام مجهول ما نداریم، اون چیزی که هست جهل هست و مجهول تنها یک توهم انسان هست و تو مرحله صدر اینجوری قائل هستن. ما در پاسخ، حالا پاسخ این مطلبی عرض میکنیم که نه، مرحله مجهول مرحله حقیقی هست و حقیقتش هم به وجود خارجی مجهول است، موضوع هست، ولی عنوان انتزاعی هست. اینجا خلط شده بین عناوین حقیقی و عناوین انتزاعی. هر دو این عناوین ظرف تحققش خارج هست، ولی این ظرف تحققش که خارج هست یک عنوان انتزاعی داریم، یک عنوان غیر انتزاعی داریم. حالا بگیم اسمشو بذاریم حقیقی، ولی هر دوش واقعی هستن، در عالم واقعیت تحقق دارن. حالا اینا رو توضیحاتشو قبلا دادم، شاید بحثی آیندم یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بدم که در مرحله مجهول حکم تعلق میگیرد به موضوع، به ما هو موجود فی الخارج، نه به ما هو مفهوم ذهنی، و به مفهوم ذهنی موضوع فعلیت حکم متوقف نیست. فعلیت حکم مربوط به وجود خارجی موضوع هست، نه وجود ذهنی و مفهوم ذهنی موجود. حالا این رو بعدا توضیحاتش رو بعدا خواهیم داد. علاوه تقدیر تو کل بحث هایی که در آینده خواهیم داشت، بین این دو قسم باید تفکیک کرد. اینکه موضوع حاکم وجود ساری کلی است، یا موضوع حکم صرف الوجود موضوع است، صرف الوجود کلی است. این دوتا در جای جای این بحث تأثیر داره. مرحوم آقای شیخ تو بحث استار کلی خیلی رو این تاکید داره و در جریان و عدم جریان استثار در اقسام مختلف به این مطلب تذکر داده و تفصیل داده. هم این رو تو کلام هم دورت کنید ملاحظه بفرمایید، هم در اصول فقه آقای عراکی که حالا چقدر برگرفت از کلام آقای حاشیه خط چقدر افسوده های خود مرحوم آقای عراکی هست چندان روشن نیست، ولی به هر حال تفصیل بین این دو قسم در کلام مرحوم آقای حاشیه خیلی نمود داره. حالا حالا یه تقدیر ما چه موضوع حکم وجود ساری حکم باشه و کلی باشد، چه موضوع خود صرف وجود او باشد، هر دو اینها در عالم خارج تحقق دارن و اشکال تحقق نداشتنشون اشکال درستی نیست و بعدا یه مقداری در مورد این مطلب بیشتر توضیح هم خواهیم داد. همین مقدار فعلا در مورد کلی کفایت میکنه. اما استصحاب در احکام یک مشکله دیگری داره، مشکله خاصی دارد که این مشکله خاص در مورد این مشکله خاص این هست که این رو بر مبنای اینکه استصحاب جعل حکم مماثلت تقریب شده، اون اینه که در جایی که مثلا این در دو مورد مرحوم آقای صدر این اشکال رو تطبیق داده، یکی در جایی که استصحاب جامع وجوب و استحباب رو دنبال کرده، یکی استصحاب جامع بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر. خب در جایی که استصحاب استصحاب جامع بین نماز جمعه و نماز استصحاب جامع وجوب استحباب اینجوری اشکال مطرح شده که شما این که میخواهید استصحاب کنید جامع بین وجوب استحباب رو، اون حکم مماثلی که قرار جعل بشه به عنوان جامع بین وجوب استحباب میخواد جعل بشه، جامع جنس است، جنس بدون فصل معقول نیست. اگر میخواد در ضمن یکی از دو فصل تحقق پیدا کند اشکالش اینه که ما به این وجوب یا استحباب به خصوصه و به اون فصلش یقین نداریم. استصحاب به منات ابقاء متیقن و اجراء حکم یقین در مرحله بقا هست، بیشتر از این که نمیتوانید شما اجرا کنید، بنابراین این اشکال هست. اما در مرحله دوران امر بین استصحاب متعلق مردد بین نماز جمعه و نماز ظهر، ایشون اینجور میفرماید که باز شما چیچی رو میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب کنید که جامعه نماز جمعه و نماز ظهر رو به این معنا که شخص مخیر باشه یا نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر بخواند، این من که به این یقین ندارم. یقین من به یک وجوب معین نماز جمعه اگر واجب باشه به باهو و واجب معین وجوب تعیینی داره، نماز ظهر اگر واجب باشه وجوب تعیینی داره، وجوب تأخیری در واقع وجود نداره، در ظرف سابق هم وجوب واقعی وجوب واقعی مخیر نبوده. اگر نه، علاوه بر این که اگه بخواید نه جامع وجوب رو بدون در نظر گرفتن تعلقش به یه شیء مشخصی استصحاب کنید، خب وجوب بدون متعلق که معنا نداره، وجوب باید متعلق داشته باشه. حال متعلقش رو چجوری میخواید در نظر بگیرید؟ اگر متعلقش رو باز معین بخواید در نظر بگیرید، این اشکال پیش میاد که کدوم ما به این معینات یقین نداریم، به نحو واجب تأخیری هم که بگیم بازم به اون هم یقین نداریم و وجوب سابق ما به این شکل نبوده. خب حالا من قبل از اینکه به این اشکال ها بپردازم یه نکته رو میخوام تذکر بدم، اون اینه که شاید اینکه اون اشکال اول رو مرحوم آقای صدر اختصاص داده بودن به استصحاب موضوع و در استصحاب حکم نخواستن پیاده کنن، به دلیل این بود که عرض کنم خدمت شما در اون اشکال در همه افراد استصحاب حکم نمی اومد، این که حکم آیا به مفهوم تعلق نگیرد یا به واقعیت خارجی. اگر بگیم به مفهوم تعلق بگیرد که اون موضوع حکم نیست، این در این دو مثالی که مرحوم آقای صدر زدن، بله در بعضی موارد ما می توانیم این مطلب رو بگیم که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال حکم هست به وجود علل خارجی، ولی در اون جایی که متعلق حکم مردده حکم قطعاً به وجود خارجی تعلق نمیگیره. فرق است بین جایی که موضوع ما رو موضوع رو کلی در نظر بگیریم و جایی که متعلق و حکم رو کلی در نظر بگیریم. اگر موضوع حکم کلی باشد، خب ما حکم تعلق میگیره به موضوع و ما با موجودان فل خارج، اما وقت اون شبه ها هست که آیا کلی در خارج موجود هست یا موجود نیست. اما جایی که حکم تعلق میگیرد به کلی، یعنی متعلق حکم ما مردد هست، متعلق حکم خارج نیست، خارج ظرف سقوط تکلیف است. ببینید وقتی ما تعبیر میکنیم المستطیع یجب علیه الحج، یک مستطیع داریم که موضوع حکم است به اصطلاح مرحوم ناینی، و یک حج داریم که متعلق حکم است به اصطلاح مرحوم ناینی. یه موقعی موضوع حکم کلی هست، اون همون اشکالات این که حکم به مفهوم ذهنی تعلق نگرفته، حکم خارج رفته و اون اشکال اول رو اونجا تطبیق میشه. یه موقعی هست موضوع عرض کنم خدمت شما متعلق حکم رو در نظر میگیریم، متعلق حکم حکم به وجود خارجی متعلق تعلق نمیگیره. اینجور نیست که اگر متعلق در عالم خارج تحقق پیدا کند تازه حکم فعلی میشود، نه، خارجیت یافتن موضوع ظرف سقوط تکلیف است، یا در عالم خارج اون شی موجود است یا معلوم است. اگر به قید وجود خارجی متعلق خود رو ما بخواییم بگیم، ضرورت به شرط محمول است. اگر به ظرف به ما انه معدومون بگیم، اجتماع نقیزه این هست. و این مشکلاتی هست که در جای خودش آقایون مطرح کردن که حکم نمیتواند تعلق بگیرد به خارج، به ما و خارج، چون خارج یا موجود است یا معدوم است و هیچ یک از این دو فرض نمیتواند. بنابراین حکم تعلق به یک شی وقتی تعلق میگیرد، متعلق حکم حتما وجود ذهنی حکم هست که مجرد از وجود عدم در نظر گرفته میشود. خب حالا عرض کنم خدمت شما، حالا اصل این شبهه رو من و آقای صدر اینجوری پاسخ دادن که این اشکال دوم در صورتی جریان دارد که ما قائل به مبنای جعل مماثل باشیم، ولی اگر ما قائل به مبنای که جعل مماثل نباشیم، مثلا قائل به جعل طریقیت باشیم یا جعل معذریت و منجزیت باشیم، این اشکال وارد نمیشه. اونجا دیگه بحث جعل مماثل نیست و اشکالات نیست. حالا من به نظرم این اشکال، این مقدار بیان برای حل اصلی، یعنی نکته اصلی اشکال، حسب مادت اشکال کافی نیست. چون حالا اینو من در جلسه آینده توضیح میدم، اجمالش رو الان عرض میکنم، تفصیلش رو در جلسه آینده. اون اینه که جعل معذریت و نجزیت یا جعل طریقیت بدون جعل معقول نیست. حکم ظاهری حتما باید بازگشت بکنه به یک حکم. حکم ظاهری حقیقتا حکم است، حکم به معنای تحریک و محرکیت و زاجریت و عدم زاجریت، و بدون بازگشت به محرکیت و زاجریت و امثال اینها معقول نیست جعل طریقیت یا جعل معذریت و منجزیت. بنابراین ما ممکنه بگیم اشکال دوباره عود میکنه و این مطلب هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم اصل این اشکال، این که معذریت و منجزیت بدون جعل حکم معقول نیست، همچنین جعل طریقیت بدون جعل حکم معقول نیست. این رو انشاءالله در جلسه آینده ما بهش میپردازیم. و اینکه آیا با توجه به این نکته این اشکالی که مطرح شده است، اشکال چجوری باید پاسخ داده بشه، این رو انشاءالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.